سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر، سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان با وفا و دوست داشتنی برنامه صداهای ابریشمی. علی باقرلی، گوینده، مدیر دوبلاژ، پژوهشگر و محقق سینما و دوبله هستم و این آخرین برنامه صداهای ابریشمی رو اختصاص دادیم به یکی از بزرگترین گویندگان تاریخ دوبلاژ، هنرمند چند منظوره‌ای که سالهاست نقاب روی خاک کشیده، اما آثارش و دستاوردش همچنان برای علاقه‌مندان به دوبله باقی است. زنده نام استاد عزت‌الله مقبلی. در بخش دوم و بررسی فیلم نمونه‌ای، فیلم خانه غریبه‌ها ساخته جوزف ال منکویچ، هم دوبله و هم ساختارش مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. پس با من همراه باشید.
از وقتی که کلگارد نمیدونم از کجا اومد توی این کشتی، همیشه من فکر میکردم سایش بالای سرمه، هر جا که میرم دنبالمه. خیلی هم میترسیدم. آقایون، هر اتفاقی که اینجا افتاده منم به سهم خودم تقصیر دارم.
بازم اشتباه کردی ویک، من تو رو خیلی دوستت دارم، همیشه دوستت داشتم، ولی دیو پسرم، عاشقشم. عشق و دوست داشتن فرق داره.
تو به من قول داده بودی که تو این مسئله با دیو سهیم باشم، باید به قولت عمل کنیم.
اینجا چیزی به اسم تو نیست، حتی زین اسمی که داری سوارش میشی. اگه عقیده‌مو عوض کنم چجوری میخوای مجبورم کنی؟ چجوری؟
گفتم دنبال دختری میگردیم به اسم هتی بلیک که بهش میگن خفه شو تو هم
قربان. راستش ایشون تازه از هتل رفتن بیرون، ولی گفتن خیلی زود برمیگردن.
بسیار خوب، پس ما میایم تو سالن پایین، هر وقت اومد یه علامتی بده، یه چشمکی بده.
در خدمت قانون حاضرم آقا.
آفرین.
صدایی ماندگار برای تمامی دوران، عزت الله مقبلی. زنده نام عزت الله مقبلی متولد 4 فروردین 1312 در تهران هستش. فعالیت هنری خودشو از سال 1324 در باشگاه کودکان به عنوان بازیگر تئاتر شروع میکنه. از اولین نمایش‌های ایشون میشه به نمایش پرنده آبی به کارگردانی عبدالحسین نوشین اشاره کرد. از نمایش‌های دیگر موفق ایشون میشه به نمایش‌های انگل اجتماعی، تاجر ونیزی، الیور تویست، داروی جوانی، یک گل و بهار اشاره کرد. از سال 1335 به دعوت استیفن نایمن در استدیوی دی سی آی وارد کار دوبله میشه و همزمان با فیلم تلسم شیطان ساخته محسن فرید بازیگری در سینما رو هم آغاز میکنه. در سال 1346 به شکل حرفه‌ای وارد رادیو میشه و خیلی زود در جایگاه بازیگر تیپیک شناخته شده قطعه های ریتمیک رو اجرا میکنه و چون در تیپکویی تبحر و مهارت خاصی داشت، خیلی سریع تونست در رادیو برای خودش جایگاه بسیار با ارزشی رو کسب بکنه. در استدیوهای البرز، نقش جهان، تخت جمشید و جام جم از همون ابتدای کارش در دوبله، یعنی در از سال 1335 با گفتن رولهای کوچیک آغاز میکنه و در اواسط دهه 40 کار مدیریت در دوبله فیلمهای ایرانی و خارجی رو هم بر عهده میگیره. در طول دوران کاریش تعامل زیادی رو با ایرج دوستدار در استدیو مولان روژ داشت و همچنین مورد علاقه یک سری از مدیران دوبلاژ بسیار بزرگ تاریخ دوبله بود. حالا هم نقشای کوچیک و هم نقشای بزرگ بهش واگذار میشد. بزرگانی مثل علی کسمایی و سعید شرافت هم در خیلی از آثار از وجود ایشون استفاده می‌کردند. سال 1346 با مشارکت نصرت الله وحدت، بازیگر معروف اون سالها، استدیوی دوبلاژ نقش جهان رو تأسیس می‌کنن و کار گویندگی خودش رو ادامه میده و پیشرفت بیشتری رو در کار می‌کنه. میدونین که مرحوم مقبلی علاوه بر کار دوبله ناظم یک مدرسه هم بود که در همون دوران با خانم محبوبه فرج افشاری آشنا میشه و با هم ازدواج میکنن. فرزندش مریم مقبلی و نوش دریا مقبلی هم بعدها کار بازیگری رو ادامه میدن و دنبال میکنن. اما بررسی کنیم صدای ایشون رو از منظر آواشناسی. در واقع صدای آقای مقبلی یک صدای میانه بود و نه بمی و پوری صدای مرحوم ناظریان یا مثلا مدخالچی، نه شفافیت و زیبایی صدای چنگیز جلیلوند یا ناصر طهماسب و نه رنگ و تراوت معصوم صدای جلال مقامی یا سعید مظفری رو داشت. یه صدای کاملا متوسط و معمولی و میانه بود. در حد زیادی صداش صدای پشت بینی یا تو دماغی بود. در ظاهر و در نگاه اول اصلا مناسب دوبله نبود و ایشون نقل میکنن که ابتدای کارشون هر جا که برای کار دوبله مراجعه میکردن بهشون میگفتن که صدای شما اصلا مناسب برای این کار نیست. اما در واقع عزت الله مقبلی یک نمونه کاملا موفق از این قضیه هست که در دوبله تنها جنس صدا و ساختار زیبایی شناسی صدا مهم نیست، بلکه تکنیک و حس و صدا بازیگری هست که از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هست. بدون شک ایشون در القای حس و بازی با نوت‌های چنگانه صدایی و همچنین صدا بازیگری یک استاد به تمام معنا بود. نمونه مناسبی بود برای اشخاصی که میرن دنبال تکنیک این کار. ایشون بعد از مدتی و با تمرین‌هایی که داشت موفق شد دو تا تیپ بسیار ماندگار رو در عرصه علل خصوص سینمای کمدی از خودش به یادگار بذاره. یعنی تیپ پیرمرد و تیپ آدم‌های چاق. دو تا تیپ اختصاصی مرحوم مقبلی بودند که به واسطه این تیپ ها جمعی از بزرگترین بازیگران تاریخ سینما رو هم تونستن براش گویندگی بکنن. ایشون یکی از اشخاصی بود که در کمدی گویی از درجه توان و مهارت شگفت‌آوری برخوردار بود. این قضیه رو میشه از وجوه متفاوتی بررسی کرد. یعنی کسی بود که طنز رو به خوبی میشناخت و اصلا در این عرصه نبوغ داشت و میتونست با مهارت هرچه تمام لحظات و آنهای کمیک بازیگران بزرگ سینمای کمدی و کمدین‌ها رو به نفع شگفت‌انگیزی ارائه بده. اینکه ایشون میتونست تیپ بگه و یه تیپکوی بسیار ماهر بود، جای چند تا از کمدین‌های بزرگ تاریخ سینما صحبت کرد و کیفیتی رو از خودش به یادگار گذاشت که بعدها گویندگان دیگری که سعی کردند جای این کمدین‌ها صحبت کنن، حتی درصدی نتونستن نزدیک به استانداردهای ساختاری کار وی بشن و ایشون واقعاً از برترین کمدی‌گوهای تاریخ دوبلاژ بود. حالا علاوه بر این که طنز بازی بازیگر رو میتونست بگیره و به خوبی بهش برگردونه، تیکه های پس گردنی یا دیالوگ های خارج از عرف یا پس کله‌گویی رو به خوبی در کارش لحاظ میکرد و خیلی خوب میتونست وابسته به میمیک چهره بازیگر یا شوخی تصویری کاری اون کمدین تیکه های ابتکاری رو از خودش اضافه بر سازمان ارائه بده و همچنین بعد از مدتی آرام آرام قابلیت هاشو در نقش های جدی و درام هم به نمایش گذاشت. جنس صدای اصلی مرحوم مقبلی بیشتر مناسب آدم‌های میانسال و یا یه ذره سال خورده بود و میتونست با یه ذره بم کردن یا کند کردن صدا یا اون تیپ هایی که حالا خدمتتون میگم به جای پیرمردهای مختلفی در دوبله گویندگی بکنه. پس صدای اصلی ایشون تقریبا در رده صدای گوینده هایی مثل ایرج رضایی، پرویز فیروزکار یا جواد پزشکیان قرار می گرفت. ایشون گویندهی بودن که میتونستن انواع اقسام ریتم ها و تمپوهای گفتاری رو با مهارت در دوبله اجرا بکنن، یعنی هم کند و هم در سری گفتن یه استاد بلا منازع بودن. انتقال حس در نوت‌های چنگانه رو به خوبی انجام میدادن. اغلب نقشایی که میگفتن انرژی بسیار خوبی رو براش به خرج میدادن. به خاطر همین بیشتر در نقشای بیرونی و اونایی که بازی بیرونی داشتن استاد بودن.
سالهاست از وقتی مادر دیو مرده من هفته ای دو سه شب یه خواب به خصوص میبینم، همیشه یه جوره. یه مرد غریبه میاد توی خونم، قد بلند لاغر مثل تو، صداش مثل توه، حتی راه رفتنش هم مثل توه. وقتی میاد اسلحه تو دستشه، میاد پسرمو بکشه.
چی؟
دیو منو. میدونم خوابه، ولی اگه تو نایمده بودی کرونادو خیالم راحت تر بود.
استارت موفقیت‌های کاری ایشون از دهه 40 شکل می‌گیره و در دهه 50 به اوج خودش می‌رسه. در دهه‌های بعدی به پختگی و قوام بیشتری در کار دوبله رسیدن و پارامترهای تکنیکی بزرگتری رو در دوبله پیدا کردن. در دهه 40 نقش‌های معروفی که ایشون در سینما می‌گفتن و خیلی سریع من خدمتتون اشاره می‌کنم: گویندگی به جای سام جف در فیلم بربر و گیشا، والتر هامپون در فیلم سابرینا، بری جونز در جنگ و صلح، لارنس نی اسمیت در سلیمان و ملکه سبا دوبله اول، فرانک آلبرستون در فیلم روانی هیچکاک در اون پیرمردی که در سکانس ابتدایی این فیلم میاد، بادی اپسون در صبحانه در تیفانی، فینلی کوری در سقوط امپراتوری روم، جفری کین در دکتر جیواگو و همچنین سیسیل کلاوی در حدس بزن چه کسی برای شام میآید. اغلب این نقشایی که ایشون میگفتن نقشای دو و سه بودن و اغلب این کاراکترهای میانسال و پیرمرد بودن، ولی نوع گویندگی ایشون به حدی شیرین و دوست داشتنی بود که این نقش‌های کوتاه در کلیت اثر دیده می‌شد و تحسین می‌شد. اگر بخوام از بین خیلی این نقش‌های خوبی که گفتن یکی رو انتخاب بکنم، حرف زدم به جای سیسیل کلاوی در دوبله ماندگار حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید رو میگم. در این فیلم که یکی از بهترین دوبله‌های فارسی رو یدک می‌کشه به مدیریت زنده‌یاد علی کسمایی، خب می‌دونین که گوینده‌های بسیار بزرگی گویندگی کردن، به جمله منوچهر اسماعیلی به جای سیدنی پواتیه، نجمه فروهی، خانم پروین نویدی به جای کاترین بور صحبت کردن. اما این کاراکتر سیسیل کلاوی یک پیرمردی بود که کشیش بود، بسیار مثبت و مهربون و جنس صدای شیرین خاص مرحوم مقبلی با اون تیپی که برای پیرمرد ساخته بود خیلی کمک کرده بود به مثبت بودن این شخصیت و نسبت به شخصیت‌های دیگر این فیلم که همه جدی و عبوس بودن، نوع گویندگی مقبلی یه تراوت خاصی رو به وجود آورده بود و کنتراستش در حس و حال دوبله این فیلم بسیار مؤثر بود.
اونا اشخاص جدی و باهوش و عاقلی هستن. اگه بدونن چه آینده‌ای در انتظارشونه و باز هم دیگر اونقدر بخوان که اینو بپذیرن، فکر میکنم خیلی واضحه که هم دیگر بی اندازه دوست دارن. و شما باید قبول کنین هر دو نفری که هم دیگر رو اینقدر دوست دارن شایسته بهترین خوشبختی در این دنیا هستن.
من نمیدونم مایک، دلم میخواست حس نمیکردم که اینا هیچ وقت موفق نمیشن و این کار امکان پذیر نیست.
اوه، پس تو اینطور فکر میکنی؟ این جالبه، خیلی جالب و خنده‌دار و سرگرم کننده است که آدم یه پیرمرد آزادی‌خواه تقلبی رو ببینه که با اصول عقایدش روبرو شده. البته من همیشه میدونستم که پشت این نقاب آزادی‌خواه مبارز حتما شخص متعصب و مرتجعی کمین کرده.
اما در ساختار پیرمردهای شوخ و شنگ بازیگری بود به نام والتر برنان که مرحوم مقبلی از همون دهه 40 به جای این بازیگر صحبت می‌کردن و آرام آرام در دهه 50 هم در دوبله‌های تلویزیونی فیلم‌های بیشتری رو جای این بازیگر حرف زدن و حرف زدن به جای والتر برنان یکی از نقاط اوج کاری و دستاوردهای مرحوم مقبلی بود. با همون تکنیک‌های خاصی که زیر کردن صدا، بالا بردن انرژی صدا، تمام اون شوخ و شنگی، طنازی، تراوت، سرزندگی اغلب کاراکترهای والتر برنان در نحوه و نوع گویش مرحوم مقبلی دیده میشد. از نقش های مهمی که ایشون به جای والتر برنان در واقع صحبت کردن، این نقش ها قابل اشاره هستش. فیلم چگونه غرب تسخیر شد که در اونجا والتر برنان در یکی از اپیزودها نقش کوچکی رو بر عهده داره، این ویژگی ها رو میبینیم، اما اوجش رو در واقع ما در دوبله های تلویزیون ملی میبینیم که آقای مقبلی به جای والتر برنان صحبت کرده. فیلم های مثل زندگی و دوران قاضی رویبین که به جای خود کاراکتر قاضی رویبین میگه، فیلم باطلاق مرگ ساخته ژان رنوار، فیلم داشتن و نداشتن هاوارد هاکس، فیلم رود سرخ و فیلم ریو براوو. باز از بین این فیلم ها چند فیلم گویندگی شاخصتری رو آقای مقبلی برای والتر برنان ارائه دادن. من جمله یکی از نقش های فراموش نشدنی ایشون حرف زدن به جای کاراکتر دائم الخمر فیلم داشتن و نداشتن که نام کاراکترش ادی هست. پیرمرد شوخ و شنگ و بسیار بامزه ای هست که رفیق همفری بوگارت هست. یه نوع رابطه بسیار دلپذیر بین این دو وجود داره. بوگارت به عنوان شخص قوی ایشونو حمایت میکنه و اون ویژگی شوخ طبعانه که خدمتتون عرض کردم به شایستگی در صدای مقبلی است، با تکیه کلام خاصی که دائم به همه همینو میگه، که میگه تا حالا زنبور مرده تو رو نیش زده؟
سلام آری، چی کار داری میکنی؟
سلام آری،
اومدم بگم ما میتونیم.
آقای مورگان، ما میتونیم.
تو کی هستی؟ اینا کیان آری؟
اردی دوست منم.
من اینو دوروبر قایق تو دیدم.
با اینکه مشروب خورین حافظتون خوبه.
مشروب با حافظه من کاری نداره. اگه داشت مشروب نمیخوردم، یعنی یادم میرفت بخورم. منظورم اینه که یادم میرفت چه مزه خوبی داره. ببینم، هیچ وقت تو رو یه زنبور مرده گزیده؟
نه، یادم نمیاد هیچ نوع زنبوری منو گزیده باشه.
خودت چی؟
اینگا گوشی دستته. تو هاری تنها کسی
هستی. فراموش نکن.
درسته، تو هاری و فرنچی. شما اگه پاورین را میرین باید مواظب زنبورایی که مردن باشین، چون اگه پاتونو بذارین رو اونا بازم مثل وقتی که زندن شما رو میگزن، مخصوصا اوناییشون که قبل از من خیلی زبل بودن.
جا داره اشاره بکنم که یکی از بهترین گویندگی هایشون به جای والتر برنان در وسترن ماندگار هاوارد هاکس یعنی ریو براوو شکل میگیره، که اونجا اسم کاراکترش استامپی هستش. استامپی در تقابل دائمی که با جان وین با گویندگی ایرج دوستار داره و همچنین دین مارتین با گویندگی چنگیز جلیلوند، این بدبستانهای طنزه کلامی فوق‌العاده‌ای که بین اونها داره به خوبی در دوره رعایت میشه و عزت مقبلی جز معدود گوینده هایی هستش که میتونه پا به پای ایرج دوستار در این متلک ها و بدبستان های کلامی به خوبی شرکت بکنه و در واقع به خوبی همدیگر رو در این فیلم تکمیل میکنن. مرحوم مقبلی توان عجیبی هم داشت در گفتن یه سری تکه کلام ها، یه سری اصطلاحات خاص فرهنگ ایرانی که حالا اینا رو به فیلم های آمریکایی تزریق میکردن. اون میگه که استامپی من رفتم، میگه خب رفتی که رفتی، مثلا اگرم مردی اصلا برات گریه نمی کنم. بعد اون در جواب میگه تا حلوای تو رو نخورم نمیمیرم. یا جایی که میگه که استامپی من اومدم، بعد اون مقبلی میگه که خب چیکار کنم، بیان قالیشه زیر پاد بندازم. در واقع میدونی این تکه کلام های ایرانی در این بدبستان ها اغلبش بداهه هست و مرحوم مقبلی قوه خلاقه بداهه خیلی عظیمی داشت و میتونست خیلی راحت با توجه به منطق صحنه یا رفت و برگشت به قول معروف دیالوگ پینگ پونگ کلامی بداهه های خیلی بامزه‌ای رو از خودش ارائه بده و درصد طنز و شیرینی کار رو بالا ببره. دقت داشته باشید که این بداهه ها همه به موقع و به جا بود، هم به لحاظ انتخاب واژه، هم به لحاظ نوع گفتار و نوع آکسان و انرژی که مرحوم مقبلی روی اونها میذاشت. چون این در کمدیگویی خیلی مهم استش که کمدیگو یا دوبلور دهنگرم باشه و بتونه متناسب با اون سکانس و صحنه تیکای بانمک و خنددار خلاقانهی در واقع ارائه بده که در ادامه ساختار و ادامه شخصیت پردازی کاراکتر هستش.
شانس مواظب باش، نره اون تو، اون دیوونه الان به طرف من تیر اندازی کرد.
استامپی، حالت خوبه؟
خیلی خوب، تقصیر من بود. من با اصلا من نباید تر تمیز میشدم. فقط دیگه حرف نزن. تمومش کن دیگه.
آخه تو این چند شال آخرت و گربه ها مریخ تو قیافه تو فرار میکنه. حال تو توقع نیست.
خفه خون! استامپی، یه دفعه دیگه بهت میگم. خفه خون! نظر دوباره بهت بشم.
همینجو باشیده نگاه میکنی لنده هو؟
تو خیلی داری گنده دماغ میشی.
والا حرفا این پیرمرد همه رو دیوونه میکنه. خیلی خواهم من اشتباهی.
اون پیرمرد داره هرچون نظیر بوده تو رو بکشه. اون از تو بیشتر ترسیده. ما تو رو زیادی نازد کردی. بهتر سعی کنی یخت بخوابی.
طوری حرف میزنه انگار من عقش کردم، ولی من نکردم. اون دره میبینی؟ چطوری هم پشت اون در تشخیص بدم؟ حالا سردم میشه چون دره سولاخ شده. حالا باید دره رو درستش کنی.
حالا بی منم بخور.
حالا اوله دوش ندارم، خواهی تو لوش نکن بی خودی. برم درتون رو درست کنم.
همونطور که گفتم ایشون خالق تیپ‌های بسیار ماندگاری در دوبله بودن. یکی از بهترین‌های این تیپ‌ها تیپ پیرمرد بود. تکنیک خاصی رو در دوبله داشتن که هم به جای پیرمردهای شوخ و شنگ و طناز خیلی شیرین صحبت می‌کردن، یه جاهایی صدا رو نازک‌تر از حد می‌کردن، تو خنده‌ها و ریاکشن‌ها انرژی بالاتری می‌ذاشتن و تند و تیز انگار صحبت می‌کردن. به خاطر همین اینو پیرمردهای شوخ و شنگ رو خیلی خوب می‌رسوندن. مثلا همین کاراکتر سیسیل کلاوی، خب یکی از همین پیرمردهای معروف شوخ و شنگ سینما بودش. در عین حال ما نمیتونیم توانمندی ایشون رو فقط منحصر و محدود به پیرمردهای شوخ و شنگ در تاریخ دوبله بدونیم. ایشون با توجه به شناخت و اشرافی که روی نوت پایین صداشون هم داشتن، هر از گاهی صدا رو کمی بمتر میکردن و یه خشی درش مینداختن و با یه ریتم آرام به جای پیرمردهای جدی و عبوس هم بسیار مؤثر صحبت میکردن. حرف زدن ایشون به جای ملوین داگلاس در دوبله ماندگار فیلم بیلی باد ساخته پیتر یوستینوف که جزو شخصیت‌های جدی و عبوس کار بودند و گویندگی مرحوم مقبلی کاملا متفاوت از اون تیپ شناخته شده پیرمردهای شوخ و شنگ بود.
کلگرد به علت حسادت نسبت به اون کینه داشت و دلیلی که مردم عادی بتونن اونو بفهمن وجود نداشت. غرور مثل یک دیو در وجودش لونه کرده بود و اونم با ترسوندن دیگران اون دیو رو تقویت میکرد. اون به مردم مثل جزامی ها نگاه میکرد. بیلی از این اخلاق سر در نمی آورد. به نظرش که لگرد فقط آدم تنهایی بود، یه آدم مخصوص، ولی دلیلی نداشت کسی ازش بترسه. که لگرد هم برای اینکه تصوراتش غلط از آب در نیاد نقشه قتل بیلی رو کشید.
همونجور که میدونین در دهه 50 آقای مقبلی هم نقش‌های دوبله‌های سینمایی و هم در دوبله‌های تلویزیون ملی که حالا ریستر بهش خواهیم رسید فعالیتشون رو گسترش میدن و به لحاظ کیفیت کار کارشون پیشرفت میکنه. یعنی تجربه‌ای که تو این سالها میآموزه بیهوده نیست و باعث ارتقاء سطح کیفی کارش میشه. در دهه 50 در سینما، در دوبله‌های سینمایی همچنان یه سری از پیرمردهای ماندگار تاریخ سینما رو با استادی و مهارت میگه. یکی از اونها ادمود اوبراین در وسترن ماندگار این گروه خشن هست، جان هاوسمن در فیلم سنت آیوز، استراتر مارتین در فیلم حادثه جویان، بری جونز در فیلم آناستازیا و همچنین شاید برای مخاطب جالب باشه که ایشون در فیلم وسترن باندرلو به مدیریت چنگیز جلیلوند که در استودیو دماوند دوبله شده بود به جای جیمز سوارت هم گویندگی کردن که البته خب خیلی متناسب برای این نقش نبودن. اما از بین این نقشایی که گفتم باز مثلا ریز میشیم رو چند تاشون. ادموند اوبراین در این گروه خشن که وسترن ماندگاری بود که توسط آقای تهامی دوبله شد، میدونین که یکی از مرثیه‌های وسترن سام پکینپا هست، یه پیرمرد خیلی در و داغون فرسوده ولی بسیار شوخ‌طبع و لغزگو و متلگو و تیکه پران هست نسبت به اتفاقایی که اطرافش میفته و به واسطه همین در تراژیک‌ترین سکانس‌های فیلم این لحن کمدی مقبلی داره کمک میکنه به طنز تلخی که فیلم داره برای مخاطب ارائه میده. و یه پیرمرد بیدندون هست، دندوناش یه خط درمیون هست و این دندونه یه خط درمیون رو هم مرحوم مقبلی با یه نوع تیپی گفته که کاملا تو کلامش پیداست و تیپی رو انتخاب میکنه و یه جاهایی صدا رو زیر میکنه و یه جاهایی انرژی صدا رو میبره بالا و قلو و اگزجره صحبت میکنه که این قلو و اگزجره با حالت لب و دهان یک پیرمرد بیدندان خیلی زیبا و در عینی که میخوره خیلی طناز هستش. و توی این فیلم هم ایشون گویندگی فوق العاده ای داره. برای اینکه بتونین اهمیت کار ایشون رو درک بکنید کافیه قسمت هایی از این فیلم رو با زبان اصلی ببینید و بیان اصلی خود ادموند اوبراین رو ببینید و ببینید چطور مقبلی موفق شده عیناً همون فرکانس ها و همون فراز و فرود ها رو در برگردان فارسی بیاره.
اونا تله گذاشته بودن.
او نه او نه دیگه کدوم لعنتیه.
با بوی پنل گلتون زدن او کبیدن تو مغزتون.
Why they is a plain and fancy day. That's who they is. Caught you, didn't they, huh? Tied a tin can to your tail, led you in and waltzed you out again.
کیف کردم عجب دسته ای مچل شدی نره یه مشه اپره آوردی یه جای بخصوصتون داره میسوزه خیافاتونم این برج زهر مار شده اونا دیگه کدوم لعنتیه.
گویندگی ایشون در فیلم آناستازیا به جای بری جونز که باز تیپ متفاوت دیگری از پیرمرد رو میبینیم که شخصیتی بسیار جدی نکته بین هست این کاراکتر و میخواد در رفتار آناستازیا نقطه ضعفی پیدا کنه و دقت عجیبی میکنه که چون میدونه این آناستازیایی که الان داره میبینه با آناستازیای واقعی متفاوت هست و انگار میدونه که قراره که اون کسایی که اونو معرفی کردن بازیگری رو در قالب آناستازیا گذاشتن، یک تیکه کوچیکی از یه سوتی رو در نوع رفتار و بیان پیدا کنه و این دقت و ریزبینی با اون نوت صدای پایین و خشدار و جدی که باز مرحوم مقبلی انتخاب کرده فوق‌العاده است و نوع متفاوتی باز از توانمندی ایشون رو نشون میده.
شما منو برگردوندین به صندلی مخصوص خودم در تماشاخانه سن پیترزبورگ، جایی که شب‌های سه‌شنبه هر هفته می‌رفتم. اونجا از هنرپیشه انتظار نداشتم واقعیتو نشون بدن. به نظر من تصویر واقعیتی که روی صحنه اهمیت داره. منظورم مطلقاً کنایه نیست. باید بگم شما هنرپیشه فوق‌العاده خوبی هستید خانم. فوق‌العاده خوب تعلیم دیدین. بهتون تبریک میگم.
اینو نمی‌پذیرم.
خانم پام خیلی درد میکنه.
من سالهاست که درد میکشم، درد محرومیت از زندگی. شما باور نمیکنین چون نمیخواییم باور کنین.
از سال 1345 تلویزیون ملی افتتاح شد و از سال 47 یا 48 شروع کردن دوبله فیلم های کلاسیک رو برای پخش از تلویزیون. فیلم هایی که تاریخ اکرانشون گذشته بود مثل فیلم های دهه 40 و 50 طی سیاست در واقع تحسین برانگیز برای تلویزیون در واقع دوبله شد. اینا رو میگن دوبله های تلویزیونی. این یه برهه خیلی طلایی در تاریخ دوبلاژ هست، هم به لحاظ انتخاب فیلم ها که فیلم ها از درجه قوت بسیار بالا، چون میدونین اغلب شاهکارهای بزرگ تاریخ سینما در دهه 40 و 50 ساخته شدن. این سیاست فرصت مناسبی رو ایجاد کرد تا هم این فیلم ها با کیفیت بسیار مناسبی دوبله بشه و همین که در اون دوران گویندگان در اوج خود بودن، فرصت مناسبی بود که دوبلورها بتونن توان خودشون روی بازیگران بزرگ سینمایی محک بزنن. مرحوم مقبلی هم مثل بسیاری دیگر از گویندگان بزرگ تاریخ دوبلاژ چند نقش بسیار ماندگار رو در این برهه گفت. در قالب صدای اصلی و جدی خودش در فیلم مردی از لارامی که یکی از وسترن‌های ماندگار آنتونی مان هست که اقتباس شده حالا از شاهلیر شکسپیر، یعنی جان مایه رمان شاهلیر رو در سینمای وسترن پیاده کردن و این فیلم رو از روش ساختن و ایشون به جای دونالد کریسپ در نقش الک واگومن گویندگی بی‌نظیری رو دارن و پدری هست در اون فیلم که پا به سن گذاشته و سالهای آخر عمرش هست، بیناییش کم شده ولی مالک سرزمین هست و همیشه فکر میکنه یه غریبه ای قرار بیاد و اونو در واقع بکشه، که نقش اون غریبه رو جیمز سوارد بازی میکنه که یه در واقع تصور اشتباه هست و لحن جدی و دیالوگ‌های عاطفی و احساسی که از سوی مقبلی ارائه میشه فوق‌العاده هست و اصلا دوبله این فیلم که به مدیریت خانم فهیمه راسکار یکی از بهترین دوبله های فارسی هست که خیلی مؤثر بوده در انتقال جانمایه این وسترن به مخاطب و به نوعی تونسته به خوبی تمام ظرایف ساختاری و دیالوگ نویسی رو تو این دوبله به مخاطب انتقال بده و کار مرحوم مقبلی در این وسترن بسیار درخشان هست.
من میخوام با تو رو راست باشم لکرد، هیچ اجباری ندارم، دلم میخواد.
چرا؟
دلم میخواد برام کار کنیم.
انگار ما زبون همدیگر رو نمیفهمیم.
پس بهتره اردامون کوتاه بیاییم.
نه، من تا به حال مالک نبودم، نخواستم هم باشم. شما هم نمیتونین با یه جریب زمین کمتر زندگی کنین. حالا چطوری کوتاه بیاییم؟
من نمیخوام دوستی تو رو بخرم لکرد، دنبال یه راهی میگردم که بهش برسم. بگو چی کار باید بکنم.
چرا براتون اینقدر مهم شدم؟ نه من شما رو میشناسم نه شما منو.
من تو رو نمیشناسم ولی میدونستم یک مزرعه برد.
چی؟
بله منتظرت بودم.
متاسفانه تا توضیح ندین نمیفهمم.
به یکی دیگر از تیپ‌های بسیار ماندگار مرحوم مقبلی که من عمدن نگر داشتم که اینجا براتون بگم، وی خالق تیپ خاصی برای آدم‌های چاق بود و تیپی رو ساخت که فانتزی بود. خیلی جالبه، با اینکه خودش لاغرندام بود ولی نمیدونم ویژگی صداش چطور بود که حتی صدای اصلیش هم روی آدم‌های چاق و صورت‌های گرد می‌نشست. حالا به خاطر فرکانس و نوع ساختارش بود نمیدونم، ولی ایشون جوری یه تیپ در واقع فانتزی دفرمه و خاصی رو برای آدم‌های چاق ساخت که فوق‌العاده موفق بود. اولا این تیپ خیلی آهنگ خنده‌داری داشت، یعنی در حالت عادی هم که با این تیپیشون صحبت می‌کردن اون طنز رو با خودش داشت. این تیپ این امکان و فرصت رو به مرحوم مقبلی میداد تا بتونه در داخل این تیپ حجم عظیمی از طنازی‌ها، پس کله‌گویی‌ها و نمک‌های ابتکاری و خلاقانه و حتی من پا رو فراتر می‌ذارم نبوغانه کمدی رو برای کمدین ارائه بده. این تیپ رو اولش به روی بازیگر چاق ایرانی محمد علی تبریزیان ملقب به همایون ارائه داد و وقتی که بسیار موفق بود برای این تیپ که یه تیپ قلو و بسیار انیمیشنی ولی بانمک هست، بعدها با حذف بخشی از فانتزی کار و افزودن درصدی از رئال و واقع‌گرایی این تیپ گفتاری رو برای زوج لورل و هاردی و گویندگی به جای الیور هاردی به کار برد که فوق‌العاده بود. شاید برای مخاطب جالب باشه که ایشون در یکی از آثار لورل هاردی که در اوائل دهه 40 دوبله شده تحت عنوان برادران شیطان، ایشون به جای لورل صحبت کرده برعکس اون چیزی که برای هاردی جا افتاده بود و اونجا به جای هاردی آقای فریدون نصرتی حرف زدن. ولی بعدها این تیپ رو استفاده کرد از اوائل دهه 40 در 3 فیلم پیانوی ماشینی، یک روز کامل و غلیظ‌تر از آب. البته من چندی پیش یک پادکست تخصصی راجع به دوبله آثار لورل و هاردی داده بودم قبلا و حالا خیلی نمیخوام ریز بپردازم، اونجا ریزتر پرداخته بودم به این قضیه. و اونجا مقدار اون اوائل کار در دهه 40 این تیپی که برای هاردی ارائه میداد یه ذره هنوز جا نیافتاده بود و خام بود، صدای ذره تیز بود و هنوز اون حجمه رو نیاورده بود به صدا که بتونه برای آدمای چاق مناسب باشه و فقط برای عصبیت هاردی یا اون حالت برتری که نسبت به لورل داره موفق بود. شاید الان اگر مخاطب اون رو ببینه خیلی نپسنده، ولی وقتی که وارد دهه 50 میشیم و تصمیم گرفته میشه که همه آثار لورل و هاردی برای پخش از تلویزیون دوبله بشه، در دهه 50 این تیپ به اون قوام و پختگی فوق‌العاده‌اش رسید. یعنی یه ذره ریتمش کند شد، هوا داخل تیپ اومد و مرحوم مقبلی وقتی دیالوگ طولانی به جای هاردی میگفت آخرش یه جوری انگار نفسش بند میومد که انگار خودش 100 کیلو وزنش هست، در حالی که همونطور که بهتون گفتم ایشون خیلی لاغرندام بود، ولی این تکنیک رو به حدی ماهرانه ارائه میداد که ما این صدا رو کاملا از دهان یه آدم چاق با لپای بزرگ و یه چونه دو طبقه میشنیدیم. ایشون دقیقاً مطابق با ویژگی‌های خاص کاراکتر هاردی تمام ویژگی‌های ریز و درشتش رو در اون صدا می‌آورد. یعنی قضیه نگاه از بالای بیخودی هاردی نسبت به لورل داره، چون فکر می‌کنه خیلی از اون عاقل‌تره ولی ما یه جای اصلا خیلی هم از اون ابله‌تر هستش. ولی این خود برتربینیه، این بزرگ نماییه، چون هاردی خیلی علاقمند بود که خودش خیلی آدم متشخصی جلوه بده و همش به این اون بگه من آدم حسابی هستم. این تشخص، این بزرگ نمایی، بعد عصبیت، اینها همه رو استادانه توی بیانش لحاظ میکرد.
بازم فکر کن، سعی کن حسابی وضعو در نظر بگی.
مقصود از وضع چیه؟
هنوز چی نشده جوش نیار.
گی جوش آور.
فقط سعی کن تصمیم عاقلانه بگیری. اینقدر خودخواه نباش استانلی، برای یه دفعه که شده به فکر من باش. اقلا واسه خاطر دوستت قبول کن رفیق.
من قدر تو؟
یعنی دلت میخواد پوست دوست نازنین تو کنده ببینی؟
گوش کن رفیق، تو فقط یک راه داری، یا مرگ در بین حلحله مردم با افتخار و شکوه، یا مرگ نکبتبار به دست دوست عزیزمون مولدون. حالا کدومو میخوای؟
یه سری قرورندهای زیر لبی داشت، یه سری تکیه کلامهای خاص ایرانی رو اضافه کرد به شخصیت هاردی که کاملا میخورد به کاراکترش. تکیه کلامهایی مثل مردشور ترکیب تو ببرن، یا دست خر کوتاه، یا چرا همچی میکنی، که دائم در اثر ندانمکاری ها و خرابکاری های لورل هی اینا رو تکرار میکنه. و بعد به غیر از اون از نظر تکنیکی باز یه سری ویژگی های خاصی رو به هاردی داد. هاردی هر از گاهی خنده های سرخوشانه ای از روی بلاحت های لورل می کرد که تش در واقع صدای اون خنده ریز می شد. اینو خیلی استادانه لحاظ می کرد. آسیب های فیزیکی هاردی همیشه در اثر ندانمکاری لورل دوچار می شد و یه سری دعات ها و جیغ های در واقع خیلی بلند و وحشتناک می کشید که دقیقا با هم و ضرب آهنگ و ساختار مقبلی اونا رو ارائه می داد. و در نهایت با توجه به جمیع این ویژگی ها در واقع نوع گویندگی رو به جای هاردی ارائه داد که واقعا دست نیافتنی بود و هیچ کدوم از کسایی که بعدن جای هاردی صحبت کردن با اینکه همشون گوینده های بزرگ و بسیار ارزشمندی بودن، حتی نتونستن درصدی و سایه‌ای به استانداردهای کیفی عاطفی مرحوم مقبلی برسن. البته که باید اذعان بکنم در دوبله های تلویزیون ملی که فیلم های لورل هاردی دوبله می شد، اغلب فیلم ها رو خود مرحوم مقبلی مدیریت دوبلاژ می کرد و اونجا نقش کلیدی که گویندگی مرحوم حسن عباسی به جای لورل داشت قابل اشاره هست که به خوبی جفت جور و چفت با نوع گویندگی مرحوم مقبلی شده بود. یعنی همجور که خود لورل و هاردی کاملا همدیگر رو تکمیل می کنن و در واقع مکمل همدیگه هستن، به همون ترتیب مقبلی و عباسی هم کاملا همدیگر رو تکمیل می کردن. حتی باز در این بدبستان‌های کلامی و شوخی‌های کلامی که خیلی هاش هم بداهه بود به خوبی همدیگر رو تکمیل می‌کردن. مثلا من خاطرم است در فیلم تفنگ‌های بزرگ در سکانسی از فیلم هستش که هاردی فنجون دستشه و لورل ازش می‌پرسه ساعت چند، این حواسش نیست که می‌خواد ساعت رو بپرسه، فنجون رو چپه می‌کنه رو خودش و میگه تقریباً یه رو مونده به، بعد اونجا عباسی میگه بذار بمونه. یعنی این چیزیه که تو خود اصل فیلم نیست ولی توی این سکانس عباسی و مقبلی در واقع همدیگه تکمیل میکردم.
تو به حال به من اینقدر توهین نشده بود هیچ وقت.
هیچ هم خنده نداره. به نظر من تو خیلی هم خوب بودی.
اگه میدونستم تو ارتش اینقدر خوش میگذره مدت ها قبل داوطلب میشدم.
بستگی به قجاوت آدم داره.
خب میرم عکسایی رو که برداشتیم بگیرم. خوش باشین بچه ها.
خداحافظ. بازی گوشی نکنی ها.
استنلی من نگران بازی این پسرم.
مگه چی شده؟
تو این دو روز اخیر رفتارش خیلی عجیب غریب شده.
عجیب؟
اون خیلی خوشحاله. اگه یادت باشه قبل از این که به اون بیماری هم دوچار بشه همینطور خوشحال بود.
من فراموش نمیخوام. خیلی وحشتناک بود. راستی علی ساعت چنده؟
تقریبا 10 دقیقه مونده به
بس بمونه.
اما اواخر دهه 60 متاسفانه در زمانی که در پاریس بوده یه سکته قلبی میکنه و در 13 دی ماه سال 1367 به دیار باقی میشتابه. به تب مرحوم مقبلی به رغم اینکه حالا صدای خاص و زیبایی نداشت و شاید نقش اولهای کمتری گفته ولی با همین دستاوردهای عظیمی که از خودش به یادگار گذاشته یکی از 5 دوبلور برتر تاریخ دوبلاژ بود به لحاظ کار حرفه‌ای و تکنیکی. اما در بخش دوم و بررسی فیلم نمونه‌ای، فیلم خانه غریبه ها ساخته جوزف ال منکویچ، دوبله و ساختار فیلمش مورد تحلیل و واکاوی قرار میگیره. خانه غریبه ها، کارگردان جوزف ال منکویچ، تهیه کننده سال سی سیگل، فیلمنامه نویس فیلیپ یوردان و جوزف ال منکویچ بر اساس رمانی از جروم ویدمن، موسیقی دانیل آمفی تئاتروف، فیلمبردار میلتون آر کراسنر، تدوینگر هارمون جونز، محصول 1949 آمریکا، کمپانی فوکس قرن 20، مدت زمان 101 دقیقه. جوایز کسب شده: ادوارد جی رابینسون جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن. بازیگران، کاراکترها و گویندگان: ادوارد جی رابینسون، جینو مونتی، عزت الله مقبلی، سوزان هیوارد، آیرین بنت، رفعت هاشمپور، ریچارد کونت، مکس مونتی، جواد بازیاران، لوتر آدلر، جو مونتی، کنعان کیانی، دبورا پجت، مایرا دومینکو، ناهید شعشعانی، افریم زیمبالیس جونیور، تونی مونتی، شهاب عسکری، پول والنتین، پترو مونتی، عباس سعیدی، هوپ امرسون، هلنا دومینکو، مهین بزرگی، استر مینوکیوتی، ماما یا ترزا مونتی، پروین ملکوتی، مدیر دوبلاژ سعید شرافت، دوبله شده در تلویزیون ملی ایران. درباره فیلم، یکی از بهترین آثار جوزف ال منکویچ بزرگ هست که در کارنامه کاری شاهکارهایی مثل همه چیز درباره ایو هم دیده میشه که میدونین برنده جایزه اسکار بهترین فیلم سال شد. خدمتتون عرض بکنم که نقطه قوت اصلی فیلم فیلمنامه فوق‌العاده که توسط دو تا استاد بزرگ شکل گرفته، یعنی خود منکویچ و فیلیپ یوردان که میدونین جفتشون، اصلا منکویچ عمده قوت آثارش بر اساس فیلمنامه‌هایی بوده که مینوشته، بر اساس رمانی که از جروم رایدرمن اقتباس شده. در کنار فیلمنامه بسیار خوب فیلم که جزء نقاط قوت هست، از نظر میزانسن و ساختار هم ما نکات قابل توجه و ارزشمندی رو در این فیلم میبینیم. همونطور که میدونین در این فیلم ادوارد جی رابینسون یک بانکداری هستش که بین پسرهاش تبعیض قائل میشه. ما در اغلب میزانسن‌های این کار تقابل پسر بزرگ با سه پسر دیگر خانواده در میزانسن کاملا مشخص است، یعنی نماهای ریچارد کونت که پسر بزرگ خانواده هست و مورد اقبال پدر هست تک گرفته میشه و اون سه تا همیشه در یک ور سکانس قرار دارن. فیلم مثل اغلب آثار جوزف منکویچ بر اساس فلشبک شکل گرفته، چون میدونیم فلشبک تم اصلی تمامی آثار منکویچ هست، از فیلم معروف همه چیز درباره ایو بگیرین تا فیلم کنتس پابرهنه یا فیلم ناگهان تابستان گذشته. و در بخشی از فیلم که در واقع شخصیت اول فیلم ریچارد کونت میخواد برگرده به دوران گذشته، وارد خانه منزل خالی پدر میشه، از پله ها بالا میره، منزلی که دیگه الان متروکه شده، و کنار تابلوی بزرگ پدر اون موسیقی مورد علاقه پدر رو روی گرام میذاره، چون میدونین که پدر ایتالیایی بود و خیلی اپرای ایتالیایی دوست داشت، و همونجور که اون گرام شروع میکنه به چرخیدن و موسیقی پخش شدن، فیلم فلشبک به گذشته میخوره. و در زمانی که در واقع بازگشت به زمان حال داریم، با یک دیزالف میبینیم که موسیقی تموم میشه و اون گرامافون هم لحظات آخر خودش رو سپری میکنه، یعنی به فاصله اندازه گوش دادن به یک قطعه موسیقی کل روایت فلشبک رو با استادی جوزف منکویچ در فیلم نشون میده و میاره. فیلم مثل همه آثار منکویچ بر طبق شخصیت پردازی دقیق بازیگران اصلی فیلم هست، مخصوصا شخصیت ادوارد جی رابینسون که پرداخت فوق‌العاده‌ای داره، و همچنین کاراکتر پسر بزرگ خانواده با بازی ریچارد کونت. نوع رابطه عاشقانه‌ای که باز ما در فیلم میبینیم که توسط پسر بزرگ خانواده شکل گرفته، در تقابل با سوزان هیوارد کاراکتر آیرین بنت، در واقع ماکس مونتی و آیرین بنت، نوع رابطه عاشقانه اونها که دائم بر اساس اعتماد و بعد بر اساس بدبینی یه نوع کلکل و یه نوع انگار کری بینشون هست، هم در فیلم جالب توجه هست و پرداخت فوق‌العاده‌ای داره. در نهایت مدت زمان 100 دقیقه فیلم کاملا مناسب هست برای بیان کل احوال فیلم. سکانس پایانی فیلم هم سکانس قابل توجه و فوق‌العاده‌ای هست، جایی که تصمیم به کشته شدن برادر بزرگ میگیرن، ولی در یک آن باز به لحاظ روانشناسی به نوعی برادر بزرگ رفتار میکنه که این قصد و این نیت از بین میره و تا مرز تراژیک بودن پیش میبره کارگردان، ولی در نهایت یه بازگشت شیرینی داره. و اون قسمتی که ریچارد کونت بعد از این سوء قصدی که برادرانش قصد کشتنشو داشتن میاد بیرون و صدای بوق در واقع عشقشو میشنوه آیرین بنت، و میاد و در اون فضای هوای تازه نفسی تازه میکنه و وزش بادی میبینیم در یک نورپردازی فوق‌العاده عالی اکسپرسیونیستی، و فیلم به سمت روشنایی پیش میره. از این جهت هم قابل توجه هست. اما دوبله فیلم، این فیلم رو آقای سعید شرافت در تلویزیون ملی در واقع دوبله کرده. سعید شرافت در واقع یکی از بزرگترین مدیران دوبلاژ هست و کارنامه کاری رشک برانگیزی رو داره. اوج پختگی کاریش تو همین دهه 50 در دوبلای تلویزیون ملی شکل میگیره. تقریبا با 7 یا 8 گوینده کار رو بسته. تمامی نقش‌های اصلی کار گویندگی‌های بسیار پرقدرت و پرقوتی رو دارن. یک چند تا نقش هم مثلا آقای کنعان کیانی که به جای لوتر آدلر در نقش جومونتی صحبت میکنه، چند تا نقش کوتاه دیگر هم با تیپ گفته که حالا با توجه به تیپ گویی بودنش متفاوت از صدای اصلیش و قابل تشخیص نیست و خوب عمل کرده. یا حتی آقای جواد بازیاران هم که به جای ماکس مونتی در واقع گفته، اون هم یک شخصیت دیگر رو با صدای اصلی گفته که خب چون خیلی کم هست دیده نمیشه. برگردان دیالوگ ها فوق‌العاده هست و کاملا شخصیت پردازی کار رو به خوبی نشون میده، چون میدونین قوت اصلی کارهای منکویچ فیلمنامه هست و بخش عمده ایش هم بر پایه دیالوگ نویسی هست، و این برگردان توسط مدیر دوبلاژ با مهارت و پختگی هرچه تمام شکل گرفته و تمامی گوینده ها تحت نظارت خود آقای شرافت گویندگی فوق‌العاده ای داشتن، و در کل شاید بتونیم یکی از بزرگترین و بهترین دوبله های تاریخ دوبلاژ ما این فیلم رو بشماریم. Paris, tout en bas. اما بازیگران، نقش‌ها و دوبلورها: ادوارد جی رامینسون در نقش جینو مولتی با گویندگی عزت‌الله مقبلی. یکی از بهترین بازی‌های ادوارد جی رامینسون که می‌دونین بخشی از ماندگارترین نقش آفرینی‌های تاریخ سینمای کلاسیک رو ارائه داده، مثل فیلم سزار کوچک یا نقش داتان در ده فرمان یا نقش ماریو در سوراخی در سر یا نقش گنگستر پابسن گذاشته‌ای که در فیلم کیلارگوی جان هیوسن ارائه میده. اما جینو مونتی در واقع ایتالیایی مهاجری است که بر پایه افکار سنتی تفکر شکل گرفته و به شدت به اون پایبند هست، که تفکر اشتباهی است، نوع برخورد با پسرانش اشتباه است، همشون رو تحقیر میکنه، این نگاه از بالایی داره بهشون، به غیر از مکس که اونو خیلی دوست داره و نسبت به اونای دیگه ملایمتر هست و همین برخورد اشتباه باعث ایجاد کینه در فرزندانش میشه. با گویندگی اعجاب‌آور عزت‌الله مقبلی در یکی از بزرگترین دستاوردهای گویندگی، یعنی تمام این ویژگی‌هایی که من براتون برشمردم رو مقبلی استادانه در بیانش رهاست کرده.
باید مکس رو بادار کنی یه جای دیگه دفتر بگیره. ببین چی نخاله‌هایی میان به دفترش، روز به روز آدمای بدتری میان، اینا بانکو بدنام میکنن.
ولی مکس کارشو خوب انجام میده.
بیشتر اینا تبهکاران، ما اینجا بانکداری میکنیم پدر.
تو چرا میگی ما؟ یالا برگرد توی باجت.
کل شقیه به خوبی دیده میشه. اون مهربانی که نسبت به دو تا شخصیت در واقع داره، یکی شخصیت مکس مونتی هست، یکی شخصیت مادر هست، ماما هستش، و یکیش در واقع شخصیت مایرا هست که قراره که با مکس ازدواج کنه، که البته بعدا میبینیم با یکی از پسران دیگه‌اش ازدواج میکنه. تمام اینها در نقش‌گویی درخشان عزت‌الله مقبلی هست.
ماما چرا دیگه با من حرف نمیزنی؟ چرا دیگه صدای خنده‌هاتو نمیشنوم؟ بگو ببینم تو چت شده؟
شاید دیگه پیر شدم.
پیر شده؟ ها، موهات خاکستری شده ولی پیر نشدی. خاکستری رنگ قشنگیه. دوباره اون ایام خوشو از سر میگیریم. به زودی مکس همه چی رو روبرا میکنه و بعدش من و تو با هم بریم مسافرت. بریم پالرمو. دوست داری یه دفعه که شده برگردی پالرمو ماما؟
کاش ما هیچ وقت پالرمو رو ترک نمی کردیم.
ما اونجا هیچی نداشتیم ولی اینجا همه چی به دست آوردیم.
اینجا هم هیچی به دست نیاوردیم.
چی داری میگی؟ خونه به این خوبی، پول، پیشخدمت، ماشین، جواهر، تو با همه اینا میگی هیچی؟
فراز و فرودهایی که میده، اون شور و حرارتی که در بازی بیرونی جی رامینسون دیده میشه به خوبی در بیان مقبلی هست. تمام اون انرژی ها رو درست داده و خب سکانس های فراوانی که میتونیم مثال بزنیم به عنوان دستاورد عظیم کار مرحوم مقبلی. و در نهایت فیلم، در پایان، اون ترحمی که در پس گویندگی مرحوم مقبلی برای این پیرمرد شکست خورده دیده میشه واقعا دست نیافتنی است.
یه مشت غریبه، یه مشت غریبه، واقعا درسته. من واسه کی بانک، واسه کی بانکو به وجود آوردم؟ فکر میکنی برای کی کار کردم و ساختم؟ برای خودم، برای ماما؟ ما اونقدر زنده نمیمونیم که سرمایه 10 سال پیشمونو خرج کنیم. مامانم من خواست بس کنم ولی نه. من کار کردم و ساختم، ساختم و کار کردم، ولی برای کی؟ برای پسرام، برای تو جو. به نفعته که حقوقت کمه، چون میفهمی فرق یعنی چی. وقتی پول دار بشی یادت میمونه که من حق داشتم بهت پول کم میدادم. تو هم به نفعته که کله پوک صداد میکنم. ببین، آدم نباید به عضلاتش افتخار کنه، چون گوریل عضلاتی داره از هر انسانی قوی تر. شاید با این حرف مغزتو به کار بندازی. فکر کن، موش نزن. من حق دارم کله پوک صداد کنم. و اما تو ضعیف بیچاره، دائم فکر سر و پوزتی، فکر لباس، دخترها، فکر همه چی هستی جز بانک. بانک، بانک جینو مونتی، جینو مونتی و پسرم کندم. به خاطر این زندگی کردم.
ریچارد کونت، مکس مونتی، جواد بازیاران. خب همونطور که میدونین مکس در واقع پسر مورد علاقه جینو مونتی هست. نسبت به این پسرش دیدگاه مهربانانتر و ملایمانتری داره و به خاطر همین یه علاقه بین این دو به وجود اومده و زمانی که در بانک جینو مونتی ورشکست میشه، فکر میکنه این پسرش که در واقع وکیل هست میتونه کمکش کنه و واقعا هم این پسرش تلاش میکنه که کمکش کنه. با گویندگی جواد بازیاران، شاید رو کاغذ به نظر برسه که صدای جواد بازیاران یه ذره به دلیل دلیل حجم و زنگ و پختگی که داره برای ریچارد کونت این سن و سال سنگین هست، چون ریچارد کونت در این فیلم بسیار جوان هست. اما اون چیزی که ما در فیلم میبینیم کاملا خلاف اینو ثابت میکنه. به هر حال ریچارد کونت یک چهره مردانه داشت، یعنی زمانی هم که جوان بود بازم اون پختگیه و جا افتادگی در چهرهش بود. اینجا هم یعنی یکی از بهترین نقش‌گویی‌های آقای جواد بازیاران تمام ویژگی‌های فوق‌العاده این کاراکتر خاکستری و جاندار رو ما در گویندگی جواد بازیاران می‌بینیم. یعنی جنس و رنگ صدا کاملا روی چهره و نوع نگاه ریچارد کونت نشسته و اون ویژگی‌های خاص ریچارد کونت به نفع درخشانی در گویندگی جواد بازیاران هست. زمانی که با پدرش هست نوعی ملاتفت و مهربانی در روح صداش می‌بینیم که نشانگر اعتماد و علاقه پسر به پدر ما می‌بینیم. زمانی که با معشوقش در واقع روبرو میشه که یه نگاه از بالا و مغرورانه و خودسر و نوعی لجبازی در روح صداش میبینیم که در واقع همون کلکل بین این دوتا هستش و کشمکش دائمی که این دوتا با هم دیگه دارن.
من از شهر اون خلاصت میکنم، دومت بذار و کولتو برو.
من نمیخوام از شهرش خلاص بشم.
اگه نخوام برم چی آقا پسر؟ گوش کن بی غیرت، اون عاشق منه، من اون اینو میدونیم، تو هم باید بدونی، تو بشی دلال محبت اون.
ببین کی داره با من میگه دلال محبت.
اینجا برو بیرون مکس.
به همین سادگی؟
درست
سادگی؟
درست به همین سادگی.
پایان عجیبیه برای عشق ما، اما یادت باشه تو اینطور خواستی. وقتی با التماس برگشتی سراغم اون وقت
و در دیگه. پایان فیلم که تلاش میکنه برای نجات پدر و با برادرها صحبت میکنه که به پدر کمک کنن برای که نیفته در زندان، نوعی استمداد طلبی و حالت خواهش و تمنایی در جنس گویندگیش هست که کاملا با ویژگی های این کاراکتر میخوره و این کاراکتر چند وچی رو استادانه در بیان خودش لحاظ میکنه و در کل واقعا موفق میشه که یکی از بهترین گویندگی های دوران کاری خودش رو در یک نقش اصلی آقای بازیاران در این فیلم ارائه بده، هرچند که ایشون گویندهی بسیار توانمند بودن و خیلی نقش ماندگار در تاریخ دوبله دارن. اما شاید اگه بخوایم یکی از بهترین هاشو مثال بزنیم، بدون شک همین حرف زدنش به جای کاراکتر مکس مونتی در فیلم خانه غریبه ها باشه که فوق العاده است.
خب نظر تو چیه جو؟ من که وکیل نیستم، چه میدونم هیئت منصفه چه رأیی میده. درسته، ولی هر کسی میتونه بفهمه اوضاع چقدر بده. خود پدر خواست کار به اینجا بکشه، با حرفایی که زد دیگه نمیتونم بیارمش به جایگاه شما. تو چطور میتونی اینجوری شکم تو خور کنی؟ نزاکتی هم که موقعی حکم میکنه که آدم قصا نخوره. فکری به نظرم رسید جو، گرچه یه قماره و خیلی هم خطرناک.
خب
باید یکی توی هیئت منصفه بکشیم به طرف خودمون، کاری کنیم که هرچی آزادهای دیگه بگن اون زیر بار نره.
خب
فقط باید ببینیم این کارو میکنه یا نه.
چطور؟
همین امشب
بینام راز موفقیت جناب عالی دار. همینه،
آدم مجبوره به هر دری بزنه، شاید دری به روش باز بشه. تا اون موقع من میشنم آبجه میخورم. کی میره با اون حرف بزنه؟ من که نمیرم. دیگه از اختش بر نمیاد، یکیشون بر میاد، خودتو. این فکر رو کردم ولی ممکنه اون منو نپذیره. اگر روم و زمین بندازه کار پدر تمومه، ولی تو رو نمیشه.
چی میگی جو؟ من حرفم رو زدم مکس، میخوای تکرارش کنم؟ خیلی خوب، اون خودش رو گیر انداخت، حالا بذار خودش رو خلاص کن.
این لحظه رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
سوزان هیوارد، آیرین بنت، رفعت هاشمپور. خب همونطور که میدونین خانم هاشمپور دوبلور اختصاصی سوزان هیوارد بود و تمامی فیلم های سوزان هیوارد رو به غیر از چند تا از فیلم های اولیه‌ای که گوینده های دیگری کار کرده بودن در دهه 30 و 40 خانم هاشمپور میگه و درجه و رنگ و جنس صدای خانم هاشمپور مناسب ترین هست. به خاطر همین انقدر این صدا و جنس و گفتار میشینه روی سوزان هیوارد. برای اولین بار فکر میکنم در فیلم میخوام زنده بمانم دوبله اول به جای سوزان هیوارد صحبت کردن، دیگه هیچ گوینده دیگری رو جای سوزان هیوارد نذاشتن، یعنی اینقدر این صدا نشست که دیگه اصلا نتونستن صدای دیگه ای رو متصور بشن. اینجا هم برای نقش آیرین بنت که یک کاراکتر متفاوت و جذابی رو داره، یک زن فوق‌العاده پر اعتماد به نفس، جسور که همش به نوعی کلکل داره میکنه در نوع رابطه‌ای که با ریچارد کونت داره و این ویژگی‌ها به خوبی در صدای خانم هاشمپور هست.
تازه دارم چهره واقعی تو رو می‌بینم و از چیزی که می‌بینم هیچ خوشم نمیاد.
تو عاشق من بودی، اون عشق چی شد؟
عشق هیچ طوری نشده.
پای کی در میونه؟
کسی در میونه؟
به من دروغ نگو، پای کسی در میونه؟
فکر میکنی فقط به این علت حرکت میکنم که پای کسی در میونه؟ تو که عیبی نداری، یه مرد کاملی.
تو دنبال چی هستی؟ الان قرن بیستمه و اینجا نیویورک، جنگلی که گرکا توش هم دیگر رو میخورن.
ببینم تو با کی داری میجنگی، مکس با من یا با خودت؟
تو نمیتونی لطمه این عشق رو تحمل کنی.
چرا تحملش کنم؟ چی گیرم میاد؟ کاپ قهرمانی؟ هیچی نمیتونه منو آزار بده، یادته؟ مخصوصا از طرف تو. پس برو دنبال گرگا تو همون جنگل.
خوش کن، همه چی بین ما همونطور.
در بخشای از فیلم، در مخصوصا یک سوم پایانی فیلم که میاد و دلش میسوزه برای مکسی که توسط برادرانش با توطئه به زندان انداخته شده و پدر دائم نامه مینویسه و اونو بر علیه برادرانش براشفته میکنه، نوعی در واقع شفافیت و زلالیت حتاکانه داره نسبت به ادوارد جی رابینسون و اونجا اینو فوق‌العاده درخشان خانم هاشمپور ارائه میکنن و در کل طبق معمول همیشه یکی از گویندگی‌های بسیار خوب و موفق آثارشون هست.
چه گنجی تو دنیا به یادگار میذارین؟ چهار تا مرد سرشار از نفرت.
اونا پسرای منن، به تو هیچ ربطی ندارن.
یکیشون چرا؟ من دوستش دارم، میخوام اونم منو دوست داشته باشه، میخوام بتونه دوست داشته باشه.
کار اونا به تو ربطی نداره.
اون نامه رو ننویسین دیگه، براش نامه نفرستین، بذارین آسوده باشه، بهش این فرصت رو بدین. تا حالا زندگی اونو خراب کردین، بذارین از حالا برای خودش زندگی کنه، دیگه وجود اون از نفرت مسموم نکنه.
من نمیخوام ماکس چیزی رو فراموش کنه. امروز براش نامه می‌نویسم، فردا می‌نویسم، هر روز می‌نویسم، میخوام همیشه از اونها متنفر باشه.
بعدش از خود شما متنفر میشه، درست مثل اونای دیگه که از شما متنفرن.
از خونه من برو بیرون.
پس راجع به منم براش بنویسین. به ماکس بگین معشوقت از پدرت بدش میاد. براش بنویسین معشوقت آرزو میکرد به جای تو پدرت تو زندان بود.
بس دیگه، برو بیرون.
گاهی خودتونم این فکر میکنین نه؟ اینکه در واقع شما باید به جای مکس تو زندان باشین.
لوتر آدلر، جو مونتی، کنعان کیانی. کنعان کیانی که بیشتر در نقش‌های کمدی هست، اغلب علاقه‌مندان به دوبله تیپ‌گویی‌های ایشونو به یاد می‌آورن. تیپ ماندگاری که به جای گربه نره در انیمیشن گربه نره و روحای مکار داشت و یه سری آثار وسترنی که با تیپیک صحبت می‌کرد و اغلب کمدی‌گوی موفقی بود. ولی اینجا در یکی از متفاوت‌ترین گویندگی‌هاش نقش جدی رو استادانه ارائه میده و نشون میده که اون هم برخلاف اون چیزی که همه تصور می‌کردن، نوعی سردی و سنگدلی در صدای آقای کیانی دیده میشه. همونجوری که می‌دونین جومونتی همیشه از رفتار تحقیرآمیز پدرش ناراحته و همیشه با مکس صحبت می‌کنه که با من راجع به پدر صحبت کن و بگو این رفتار بد رو در بانک با من نکنه، چون خیلی ها اینجا منو میشناسن و من تحقیر میشم. اما در یک سوم پایانی فیلم که در واقع اوج منفی بودن این شخصیت رو میبینیم، بر درصد اون بیتفاوتی و سنگدلی و اون گستاخی افسوده شده و دیگه در آخر با پدر کاملا گستاخانه حرف میزنه.
مگه بهت نگفتم دیگه اینجا نیا؟
من هنوز زندانی نشدم، هر جا که بخوام میرم.
محاکمه مجدد هفته آینده شروع میشه، پس خوب نیست اینجا ببیننت. اینجا یه بانک جدیده.
یعنی چی بانک جدیده؟ اینجا بانک منه.
بذار همه چی رو راست برات بگم، این بانک تو نیست، هیچیش مال تو نیست. تو بانکو بخشیدی به مامان، مامانمونو بخشید به ما.
من فقط واسه اینکه چیزی به اسم من نباشه اونو بخشیدم به مامان. اون حق نداشت بانکو ببخشه به شما.
کارای ما الان تمامش قانونیه. مامان قانونا این حقو داشت و قانونا هم بانکو بخشید به ما، به من، تونی و پیترو.
پس تو و تونی و پیترو کلاهبردارای کثیفی هستین. این بانک مال منه، بانک منه، پولش مال منه، اسمش مال منه.
اسمی که خدا کنه بره زیر خاک. تا اون موقع هم دوربر بانک نیا. براتون یه خونه پیش مامان بمون، خرجت هم ما میدیم. هفته یه $40 پول تو جیبی میگیری، بنابراین سیگارای ارزونتری بکش. ولی اگه یه دفعه دیگه پاتو تو بانک بذاری همین پولم بهت نمیدیم.
پس من چیکار کنم؟ کجا برم؟
تو یه پیرمردی، یا خود وادون بخر برو تو پارک بشن یه نمکرد به کبوتر وادون بده.
شاید باز برای مخاطب جالب باشه، برخلاف اون چه که برای آقای کنعان کیانی به عنوان کمدیگو و تیپگو گفته میشه و جا افتاده و ذهنیت میده به مخاطب، ایشون در ابتدای کارش در دهه 40 حتی جای نقشای اول جوان هم صحبت میکردن و کاملا هم موفق هستن. به جمله که از سری فیلم های جری لوئیس به نام بیمار قلابی به جای دین مارتین در نقش جوان اول فیلم صحبت کردن و واقعا هیچ نقصی رو ما در نوع گویندگی ایشون نمیبینیم.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال ثناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.